به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته است به وقت ایران، به تاریخ پنجشنبه 3 مرداد ماه 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا بریده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. چندین استان روز شنبه تعطیل شد. این تعطیلی ها چه هزینه اقتصادی روی دست کشور خواهد داشت؟ عباس عراقچی اعلام کرده که انکار نمی‌کنه و ممکنه در نهایت مکانیزم ماشه فعال بشه. و شاهنامه فردوسی حماسه سرای ایران در تاجیکستان رایگان توزیع میشه. اما پیش از همه اینا به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. بریتانیا روز چهارشنبه 1 فرد و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد و گفت آنها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون مرزی تهران از جمله علیه اوکراین و اسرائیل حمایت می‌کنند. بر اساس بیانیه دولت بریتانیا این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های حسین شمخانی فعال نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی و 4 شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است. به گفته بریتانیا این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها را تسهیل کرده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی که متهم به کمک به عملیات برون مرزی ایران است تحریم شدند. حسین شمخانی ماه گذشته هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. بر اساس تحریم‌های جدید بریتانیا، افراد و مشاغل بریتانیایی اجازه ندارند با آنها معامله داشته باشند. قانون‌گذاران بریتانیایی ماه گذشته هشدار دادند که ایران تهدیدی فزاینده برای بریتانیا محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ و به نقل از چند دیپلمات مطلع، در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز غنی‌سازی و از ذخایر اورانیوم، مقام‌های این نهاد هفته آینده برای رایزنی به واشنگتن سفر می‌کنند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران افزایش یافته است. 3 دیپلمات گفتند این اقدام پس از ناکامی اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در جلب موافقت تهران برای استرگیری نظارت‌ها پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفته است. اخراج بازرسان در جریان این جنگ عملاً نظارت بین‌المللی را متوقف کرده است. تهران می‌گوید خطرات شیمیایی و پرتویی ناشی از بمباران مانع بازرسی است، اما پیشنهاد داده بازدید از برخی سایت‌های مسموم مانده مانند بوشهر امکان پذیر شود. همزمان 3 کشور اروپایی به ایران تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دادند تا اجازه بازرسی‌ها را بدهد. در غیر این صورت احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود خواهد داشت. اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقامات دو طرف امکان سفر بدون ویزا می‌داد. تاراس مرچیوک نماینده کابینه اوکراین در پارلمان با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسما فسخ شده است. پیشتر نیز در نوامبر 2024 اوکراین موافقتنامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران میگوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. اما ارتش روسیه چهارشنبه شب در یکی از بزرگترین حملات هواییش به اوکراین بیش از 570 پهپاد و 40 موشک بالستیک شلیک کرد. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ تقریبا 3 ساله دو کشور شتاب تازه‌ای گرفته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، حملات شب گذشته روسیه عمدتاً نواحی غربی اوکراین را هدف قرار داد، مناطقی که بخش عمده کمک‌های تسلیحاتی متحدان غربی این کشور در آنها انبار می‌شود. در حملات شب گذشته دست کم 1 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. حمله تازه از نظر تعداد پهپادهای شلیک شده در یک شب 3مین حمله بزرگ امسال و از نظر تعداد موشک‌ها 8مین حمله بزرگ سال جاری روسیه به اوکراین محسوب می‌شود. و 21 کشور در روز پنجشنبه با امضای بیانیه مشترکی طرح بزرگ شهرسازی اسرائیل را در کرانه غربی موسوم به ایوان غیرقابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. بریتانیا، فرانسه، استرالیا، کانادا و ایتالیا از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بر اساس این طرح، شهرکی با 3500 خانه در محلی ساخته می‌شود که کرانه غربی را از بیت المقدس شرقی جدا می‌کند. به گفته وزیر دارایی اسرائیل، این طرح ایده ایجاد کشور فلسطینی را برای همیشه به گفته او دفن می‌کند. 21 کشور امضا کننده بیانیه یاد شده گفتند ما این تصمیم را محکوم می‌کنیم و با شدیدترین لحن خواستار لغو فوری آن هستیم. برمیگردیم به ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب، گفته که هر روز تعطیل کردن کشور به بهانه‌های مختلف حدود 2000 میلیارد تومان خسارت برای کشور به همراه داره. گفته بود داشتم با داروش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان و به این پرداختم که تعطیلی‌ها چه میزان فشار اقتصادی بر کشور تحمیل می‌کنه.
نکته مهمی که در مورد بار اقتصادی تعطیلی ها بر اقتصاد ایران، بر جامعه ایران وجود داره، تنها اون روزی 2000 میلیارد تومانی که دولت اعلام کرده و مدعی هست نیست. در ایران به بهانه آلودگی هوا، به بهانه ناترازی انرژی، به بهانه جنگ، به بهانه مناسبت‌های حکومتی و مذهبی، اقتصاد رو در روزهای مختلفی در طول هفته و در طول سال تعطیل می‌کنیم. بعد این رو هم کنارش بذارید، روز پنجشنبه جمعه هم در اقتصاد ایران تعطیل هستیم که در دنیا این دو روز روز کاریه و طبیعتاً در حوزه بین‌الملل خود این موضوع هم یک آسیب بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران. همه اینها باعث میشه که اقتصاد ما این نباشه که فقط به لحاظ مالی ضعیف میشه، اقتصاد ما به لحاظ بنیانها و بنیادهای توسعه‌ای هم دچار مشکلات عدیده میشه و این نکته بسیار مهمی در خصوص تأثیر این تعطیلی ها در اقتصاد ایران هست.
آقای معمار، چه دستاوردی میتونه این به همراه داشته باشه، این تعطیلی هایی که به گفته شما بسیارند؟
وقتی که نگاه شما به اقتصاد و به جامعه یک نگاه امنیتی باشه، یعنی شما به این نگاه بکنید که خب برای اینکه ناترازی انرژی رو مدیریت بکنیم باید افکار عمومی در جامعه رو مدیریت بکنیم، یعنی به جای اینکه راهکار فوری پیدا بکنیم برای جبران ناترازی انرژی در اونجایی که اساس مصرف انرژی هست، ما نگاهمون به این باشه که خب ادارات رو تعطیل می‌کنیم، بازار رو تعطیل می‌کنیم، کسب و کارها رو تعطیل می‌کنیم، کارخونه‌ها رو تعطیل می‌کنیم، اینجوری ناترازی انرژی رو جبران می‌کنیم. یا به جایی که ریشه آلودگی هوا رو در واقع حل بکنیم، یعنی میگیم آقا امروز هوا آلوده است، ما تعطیل میکنیم ببینیم چی میشه، یعنی از راهکارهای کوتاه مدت استفاده میکنیم، طبیعتاً هیچ نتیجه دراز مدتی برای حل این مشکل پیدا نخواهیم کرد. بنابراین نتیجه چه خواهد بود؟ اگر امروز امسال مثلا روزی 4 ساعت قطعی برق و آب در مثلا تهران یا شهرهای دیگه داریم، در بعضی شهرها تا 8 ساعت خاموشی داریم، یا مثلا در امسال ما در طول تابستان در فرض مثال 20 روز رو به این دلیل ناترازی تعطیل کردیم، سال آینده این 20 روز خواهد شد 40 روز و اون 4 ساعت 8 ساعت هم 2 برابر خواهد شد. چرا؟ چون اساس مشکل رو ما حل نکردیم، ما یک نگاه کوتاه مدت نسبت به موضوع داشتیم، هم به اقتصاد ایران آسیب زدیم، هم به پتانسیل های اقتصادیمون آسیب زدیم و همین که این راه حل هیچ کمکی به صورت بنیادی و بلند مدت برای حل این مشکل نخواهد کرد.
آقای معمار، هم کارشناسان و حتی مقام‌های سابق حکومتی هم ریشه بحران آب رو در فساد ساختاری، مدیریت ناکارآمد و برداشت بی‌رویه می‌دونند. اعلام تعطیلی‌های عمومی به کدام یک از این مشکلات می‌پردازه؟
من چند روز پیش یک مطلبی می‌خوندم، یک منتقد طنازی نوشته بود که آب چرخه رو می‌فرستیم به کویت، برق رو می‌فرستیم به عراق و بعد در ایران نه آب داریم و نه برق. حالا البته خب همه مسئله که این نیست، مسئله فرسودگی شبکه آبرسانی در ایران هست، مسئله مافیای آب در ایران هست که در مناطق مرکزی ایران صنایع آب بر مثل صنایع فولاد یا غیره ایجاد کردن، بهره برداری بی‌رویه از مصرف آب دارن. مسئله این هست که ما در کشاورزیمون اساسا مدیریت کشاورزی مناسب اقلیم نداریم، یعنی ما 30 سال میدونیم که در آستانه این بحران قرار داریم و 30 سال هنوز یک کاری برای کشاورزی انجام ندادیم که مثل همه دنیا این استفاده از آب رو مدیریت بکنیم. در بخش بزرگی از کشاورزی ایران در حوزه کاشت مثلا برنج و بعضی دیگه از اقلام اصلا از روش قرقابی ما استفاده میکنیم، در مملکتی که اصلا آب نیست. از اون طرف در مصرف برق هم همین جوریه، همین الان بیش از 30% ناترازی برق ما به خاطر ماینرهاست. یعنی ما اومدیم مثلا زمین کرایه دادیم به پیمانکار چینی، اینجا ماینر گذاشته برق استفاده میکنه، نهادهای امنیتی ما برای تامین منابع مالی خودشون به دلیل محدودیت‌های مالی، منابع مالی گروه‌های شبه نظامیشون در منطقه اینا باید رمز ارز تولید بکنن، ماینر می‌ذاریم و افراد صاحب نفوس و خب ناترازی برق. سیستم نیروگاهیمون رو سرمایه‌گذاری نکردیم متناسب رشد و توسعه کشور، خب ناترازی برق داریم. سیستم انتقال برق ما فرسوده است و ما هیچ کاری برای نگهداری و نوسازی بازسازیش به بهانه تحریم و غیره و غیره انجام ندادیم، اونم دچار مشکل. همه اینا در مجموع بحران ساختن. خب وقتی ما با یک بحران روبرو هستیم، نه ناکارآمدی مدیریتی، ببین ناکارآمدی حکومتیه، حکومت ناکارآمده. به خاطر همینه که رئیس جمهور یا آقا من نمیتونم کاری بکنم، برق نیست، آب نیست. البته خب یه جایی هم داره درست میگه، به عنوان دولتی که یک سال اومده مسئولیتی نداره، ولی به عنوان بخشی از حاکمیتی که 45 سال در این مملکت هست و در ارکان مختلف قدرت در این مملکت مسئولیت داشته، خب مسئولیت داره. حکومت ناکارآمده. مدیریت حکومتی در قبال محیط زیست، در قبال انرژی، در قبال توسعه اجتماعی در ایران ناکارآمده.
داروش معمار، روزنامه‌نگار، ساکن آلمان، از فشار اقتصادی که تعطیلی ها بر کشور وارد میکنه برای ما گفت. محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمیه قم و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، به گفته که به خلع لباس و بیش از 23 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر در بهمن سال 1402 هم بازداشت و زندانی شده بود. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پیش از این سابقه برخورد با روحانیان رو داشتند، که روحانیان که منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودند. جزئیات بیشتر رو از فرش قاضی بشنوید.
محمد تقی اکبرنژاد، مدرس حوزه و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، از صدور حکم خلع لباسش خبر داد. آقای اکبرنژاد با انتشار ویدیویی در صفحات مجازی خود عمامه از سر برداشت و گفت این عمامه برای من ابزاری است برای خدمت به مردم و دین و اگر مانعی شد آن را برمی‌دارم.
اگر بنا باشه که من امامه بر سرم بگذارم، اما به جای این که از خدا بگم، به جای این که از اخلاق بگم، به جای این که از مردم ایران دفاع بکنم در برابر کسانی که از دین دستاویزی ساختن برای چپاول ملت، بیام زبان به تملق ستمکاران باز بکنم، تأیید کنم، توجیه کنم رفتارهای اونها رو با این چه میبینم که چجوری دارن به جان و مال و آبروی مردم تعرض میکنن، با این که میبینم پدران این جامعه شرمنده زن و بچه هاشون هستن، با این که میبینم مردم ما علارغم وعده‌هایی که در اول انقلاب داده شده بعد از 50 سال در ضروریات زندگیشون که آب و برق باشه به مشکل خوردن، با اینکه می‌بینم که وضعیت تورم کمر شکن شده و مردم به استیصال رسیدن، مردم دیگه بریدن، باز هم دم بر نیارم و صدای اون دینی که خودم شناختم، صدای علی ابن ابی طالب روحی له الفدا، اون علی که من شناختم نباشم، من این لباس رو برای چی میخوام؟ مثلا این امامه بر سر من باشه یا نباشه، مثلا چه ارزشی داره؟
8 ماه و 1 روز زندان به اتهام تضعیف نظام، 15 ماه و 5 روز زندان به اتهام توهین به رهبران انقلاب اسلامی و 3 سال خلع لباس به اتهام هتک حیثیت روحانیت، احکامی است که توسط دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تایید و قطعی شده است. آقای اکبرنژاد با انتشار ویدیویی گفت که با افتخار این حکم را میپذیرد.
با افتخار میپذیرم این حکم رو، تمکین میکنم خل لباس رو و این لباس رو در حضور شما ملت عزیز، این امامه رو بر میدارم از سرم و ابراز میکنم که من به دین پای بندم، من به علی ابن ابی طالب، به حقوق ملت ایران پای بندم، نه به این امامه. این امامه برای من یک وسیله بیشتر نیست و هیچ موضوعیتی نداره. برای همین اینو افتخار خودم میدونم، معتقدم این امامه عاقبت به خیر شد، چون با نیت درست به سر من گذاشته شد و با نیت درست هم از سر من برداشته شد.
محمد تقی اکبرنژاد مدیر حوزه علمیه کنگاور و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی است. او در سال‌های گذشته بارها به صراحت از رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت انتقاد کرده و نسبت به عواقب نادیده گرفتن مطالبات مردمی در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام هشدار داده است. به خاطر این انتقادها هم پیش از این در بهمن 1402 بازداشت و مدتی در زندان بود. آقای اکبرنژاد پیش از بازداشت در کرمانشاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او در این سخنرانی گفتگوی خود با یکی از نمازگزاران که فردی غیر سیاسی بوده را نقل کرده بود که با افسوس به او گفته آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی‌ها و فلسطینی‌هاست، چون دلش برای آنها بیشتر می‌سوزد تا ما.
و من تعجب میکنم خبرگان ما کجاست؟ خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمیکنن که آقا توضیح بده ما این قلهی که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمیکنه؟ قله چیز نیست که فقط شما بینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن. شما به وعده همون قله ها تونستید مردم رو تو کف خیابون بیارید. این که شما میگی که مردم ما متدین تر سال 57 شدن کو، چرا ما این تدین رو نمیبینیم؟ فقط شما دارید میبینید. پس چرا سوال نمیشه؟
محمد تقی اکبرنژاد همچنین در یک برنامه ویدیویی به نقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت پرداخته بود و ضمن انتقاد از ادبیات آیت الله خمینی آن را ادبیات تنش و رجزخوانی خوانده و گفته بود که او دنیا را بلد نبود، اگر بلد بود کشور را به این سمت نمی برد. آقای اکبرنژاد حالا پس از قطعی شدن حکم محکومیتش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد به جای تملق قدرت در کنار مردم بایستد و هزینه آن را بپردازد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها سابقه برخورد با روحانیون شیعه که منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بودند را داشته است. سید حسن آقامیری، وحید هرابادی و شهاب الدین حائری شیرازی از جمله روحانیونی هستند که طی سال‌های اخیر به دلیل انتقاد از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده و خلع لباس شدند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید از خلع لباس و حکم زندان محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمی قم و منتقد رهبر جمهوری اسلامی.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته تهران قصد خروج از NPT رو نداره و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل قطع نمیشه. او گفته که احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه همچنان وجود داره، موضوعی که میتونه آینده برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات با غرب رو در وضعیت پر ابهام‌تری قرار بده. گفتگویی داشتم با هانا کاویانی همکارم و به این سوال پرداختم که چرا با وجود این احتمال جمهوری اسلامی وارد مذاکره جدی یا قوی‌تر با غرب نشد.
ایران در طول ماه‌های اخیر چند دور مذاکره رو با اروپایی‌ها انجام داد. حتی یکی از اونها در میانه جنگ 12 روزه انجام شد. عراقچی به روی سفر کرد. یک چیزی که مهمه اینجا اینه که خود عباس عراقچی هم در مصاحبه اخیرش با ایرنا بهش اشاره میکنه و میگه که ما درباره مبنای مذاکره هنوز به نتیجه نرسیدیم. اون چیزی که ما در هفته‌های اخیر از منابع اروپایی شنیدیم اینه که خواسته های طرف مقابل خواسته هایی که ایران هنوز نتونسته بهش هم بده. یکی اینه که گفتگو رو با آمریکا از سر بگیره که ایران میگه هنوز به بلوغ کامل به گفته عباس عراقچی نرسیدن. یکی اینکه همکاری با آژانس رو بخواد ادامه بده که البته ایران میگه شرط و شروط هایی باید برای این همکاری جدید در نظر گرفته بشه، به خاطر اینکه اصلا ایران از لحاظ برنامه هستیش، غنی‌سازیش و تأسیساتش بعد از بمباران‌هایی که شده وارد یک فضای جدید شده. و مورد آخر هم این که ایران بگه که مواد غنی شده در سطح بالایی که بعد از جنگ مشخص نیست در کجا نگهداری میکنه کجاست، که از امنیتش و از نحوه استفاده از اون مواد جامعه بین‌الملل و اروپایی‌ها به صورت مشخص بتونن مطمئن باشن. ایران میگه ما این مبنا رو هنوز نپذیرفتیم. البته که آقای عراقچی اشاره میکنه که در روزهای آینده ممکنه که دیدار دیگری وجود داشته باشه، اما انکار هم نمیکنه که ممکنه اروپایی ها از این آخرین ابزارشون استفاده بکنن و دست به سپک بزنن.
حالا فعال شدن این مکانیزم به چه معناه؟ چه پیامدهایی داره؟
مکانیزم ماشه و نفک دو اصطلاحی که در زمان به دست اومدن برجام محمد جواد ظریف اصرار داشت که تاکید بکنه که اینها اصطلاحاتی است که در متن برجام نیامده، اما توضیحش و تفسیرش به هر حال هم در متن برجام و هم در قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه حمایت کننده از توافق هسته‌ای بود توضیح داده شده. استفاده از مکانیزم ماشه منجر به سنپ‌بک میشه و سنپ‌بک به معنی بازگشت همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به واسطه برجام اینها اجرا نمی‌شد و به جاش ما قطعنامه 2231 رو داشتیم. تهران از زبان عباس عراقچی میخواد تاکید بکنه که اتفاق وحشتناکی از لحاظ اقتصادی نخواهد افتاد به دلیل اینکه ایران در مقطع کنونی تحت تحریم‌های بسیار شدید ایالات متحده آمریکا هست و تحریم‌های اتحادیه اروپایی که حالا به واسطه همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین اتفاق افتاده و اعمال میشه این تحریم‌ها. اما همین آقای عراقچی هم تاکید میکنه به هر حال تحریم‌های بسیار سنگینی در حوزه تسلیحات، ما می‌دونیم که برخی از تحریم‌های تسلیحاتی که بر ایران اعمال میشد رفع شده بود، اینها باز میگرده در زمینه موشکی، در زمینه ابزاری که استفاده دوگانه میشه ازش کرد، در زمینه بازرسی از کشتی‌هایی که کشورهای غربی یا هر کشوری که عضو سازمان ملل هست بخواد فکر بکنه که این میتونه مورد بازرسی قرار بگیره بخواد اینکه ممکنه چیزی توش باشه که استفاده دوگانه ازش بشه، میتونن بازرسی کشتی‌ها رو داشته باشن. اون گروه و کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل بر ایران اون هم دوباره برمیگرده، چیزی که وجود نداره الان. و همه اینها به معنی اینه که ایران تحت یک شرایط سیاسی و در این حال تحریمی دوباره بسیار سفت و سختی قرار میگیره.
هانا، در صحبت‌های عباس عراقچی آن چیزی که باز هم به گوش رسید نام چین و روسیه بود. فکر می‌کنی نقش این دو کشور در این مقطع چیه؟ یا فکر می‌کنی حمایت‌های اونا میتونه مانع فعالسازی مکانیزم ماشه بشه؟
ببین، چین و روسیه رو عباس عراقچی خیلی تاکید می‌کنه که بله، ما داشتیم با هم دیگه مدت‌ها، حتی به گفته آقای عراقچی سال‌ها میگه ما داشتیم کار می‌کردیم در این زمینه که جلوگیری بکنیم از استفاده از مکانیزم ماشه یا راهی پیدا بکنیم، و تاکید هم میکنه ممکنه این مسیری که ما انتخاب کردیم به نتیجه نرسه، چون عباس عراقچی معتقده که از لحاظ حقوقی و حتی اخلاقی اروپایی ها نمیتونن از مکانیزم ماشه استفاده بکنن و سنپ‌بک بکنن، و تاکید میکنه که حتی اگر که اینها بخوان فکر تمدید ضرب العجل هم باشن، یعنی در 8-9 روز آینده اگر که نخوان از این مکانیزم استفاده بکنن و ضرب العجلشون رو تمدید بکنن، هم همچنان اون وقت در جای حقوقی قرار ندارن که بخوان این کار رو انجام بدن، و به نوع ایران خودش رو یک کمی در دام این هم انداخته که چون نمیتونن از مکانیزم استفاده بکنن پس تمدید هم نمیتونن بکنن. روسیه و چین در همون زمانی که برجام مذاکره هم میشد با این مسئله خیلی راحت نبودن گنجانده شدن این سازوکار در برجام، برای اینکه بخوان کمی از موقعیت خودشون رو تضعیف بکنن در شورای امنیت، به دلیل اینکه چه اتفاقی میفته الان وقتی که اروپایی ها بخوان این مکانیزم رو استفاده بکنن، میرن به شورای امنیت و در اونجا یک فاصله زمانی 30 روزه حالا این سازوکارش رو انجام میدن و این تحریم‌های پیشین به صورت اتوماتیک خودکار برمیگرده. تنها راهی که ممکنه بشه جلوی این کار رو گرفت که این در نگرده اینه که روسیه و چین که آن سوی ماجرا بیان یک قطعنامه جدید رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بدن که بگن که این قطعنامه 2231 همچنان اجرا بشه، یعنی رفع تحریم ها همچنان اجرا بشه. ولی ما میتونیم تصور بکنیم که چنین قطعنامه پیشنهادی از سوی بریتانیا، فرانسه و آمریکا وتو خواهد شد. در نتیجه کشورهای دارای حق وتو به نوعی با پذیرفتن مکانیزم ماشه موقعیت وتوی خودشون رو تضعیف کردن و شاید اتفاقی که در ادامه در صورت اجرای مکانیزم ماشه بیفته و حالا برخی دارن ازش صحبت میکنن اینه که روسیه و چین در مقطع کنونی با توجه به چالش‌هایی که با کشورهای غربی ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن در اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد بخوان کوتاهی بکنن یا از اون پیروی نکنن به دلیل اینکه موقعیتشون در شورای امنیت تضعیف میشه.
صحبت‌های آنا کاویانی رو شنیدید، همکارم از دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات، دیپلماسی که آنچنان که باید روشن نیست. اما عیسی کلانتری، دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز سه‌شنبه وضعیت این دریاچه رو فاجعه‌بار خونده و گفته به دلیل سوء مدیریت عمق آب این دریاچه به کمتر از نیم متر رسیده. سطح‌های ایران در پی کاهش بارش‌ها و مصرف بی‌رویه آب به طور بی‌سابقه خالی شده و بحران آبی گسترده‌ای رو در پایتخت و دیگر استان‌ها رقم زده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
دریاچه ارومیه خشک نشد، خشکانده شد. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز سه‌شنبه این جمله را درباره تازه‌ترین وضعیت این دریاچه بیان کرد. او وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه بار دانست و گفت تنها حدود 100 میلیون متر مکعب آب شور با عمق کمتر از نیم متر باقی مانده که طی 10 تا 20 روز آینده تبخیر می شود. او هشدار داد بستر نمکی این دریاچه به غبارهای سمی تبدیل شده و بحران بهداشتی، زیست محیطی و حتی ژنتیکی برای آذربایجان ایجاد می کند. از سوی دیگر چالش تازه‌ای برای امنیت آبی مشهد به وجود آمده. طالبان بهره برداری از سد پاشتان در 25 کیلومتری شرق هرات و 70 کیلومتری مرز تایباد ایران را آغاز کرده. این سد ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 13 هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید 2 مگاوات برق دارد. مقام‌های طالبان آن را پروژه مهم برای کاهش خشکسالی، توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال در غرب افغانستان می‌دانند. مقام‌های ایرانی اما هشدار دادند با توجه به خالی بودن 94% سد دوستی در خراسان رضوی، وجود این سد بر آب هری رود و حقابه ایران تاثیر منفی گذاشته و کمبود آب در خراسان رضوی به ویژه مشهد را تشدید خواهد کرد. طالبان در مقابل می‌گوید آب کافی وجود ندارد تا به ایران برسد. و اما تنش آبی در پایتخت. ذخایر سدهای اصلی تامین کننده آب شور به تهران از جمله سد لار، لطیان، ماملو، امیرکبیر یا کرج و طالقان رو به کاهش است. حجم آب سدهای تهران هم به 12% رسیده. طبق گزارش وزارت نیرو احتمال می‌رود آب این سدها یکی پس از دیگری از سامانه آبرسانی خارج شوند. دولت اخیراً تصمیم گرفته آب سد طالقان را برای جبران کمبود به تهران منتقل کند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، از این طرح حمایت کرده و گفته است خط انتقال تا مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید. باقر قرمز چشمه، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در گفتگو با رسانه ها اما این تصمیم را لاجرم می‌داند و هشدار می‌دهد که دستکاری در طبیعت پیامدهای زیست محیطی دارد. او به تجربه زاینده رود و دریاچه ارومیه اشاره می کند و می گوید بی توجهی به حقابه ها می تواند اکوسیستم های پایین دست را نابود کند. از سوی دیگر روز دوشنبه اعلام شد سه سد مهم کشور در جنوب ایران به طور کامل خالی شدند. ذخایر آب در سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملا به صفر رسیده است. وضعیت بحرانی آب سد در استان مرکزی نیز به همین گونه بحرانی است. ورشکستگی آبی در ایران پیامدهای نگران کننده ای دارد. خشک شدن تالاب‌های مهمی مانند هامون، جازموریان و گاوخونی نیز گرد و غبار را افزایش داده و مهاجرت اقلیمی به شهرها را تشدید کرده است. فرونشست زمین که در بیش از 300 دشت از 600 دشت ایران گزارش شده، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و صنایع را تهدید می‌کند. ایران با چالش‌های جدی مدیریت منابع آب روبروست. نبود هماهنگی بین نهادها، سیاست‌گذاری و مدیریت ناپایدار، فرسودگی شبکه انتقال، هدر رفت شدید آب، محدودیت نظارت و احتمال فعالیت مافیای آب به ویژه در مناطق بحرانی، وضعیت منابع آبی را در این روزها وخیم‌تر از همیشه کرده است.
نسرین افشار از بحران کاهش آب سدها در ایران گفت سدهای ایران در پی کاهش بارش ها و مصرف بی‌رویه آب به طور بی سابقه خالی شده و بحران آبی گسترده رو در پایتخت و دیگر استانها رقم زده. بحرانی که یکی از آثارش تعطیلی بسیاری از استانهاست و اتفاقاتی که در ایران میفته سلسله بار به هم دیگه مربوط میشن. اما با پایان این گزارش تقریبا به پایان نیمه اول برنامه خبر تحلیلی ایسکای 19 رادیو فردا رسیدیم با اعلام ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. به نیمه دوم میرسیم. کامیز کراماتی همچنان همراه ماست تا برای ما راوی خبرهای ایران و جهان باشه.
مرسی. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ و به نقل از چند دیپلمات مطلع، در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم، مقام‌های این نهاد هفته آینده برای رایزنی به واشنگتن سفر می‌کنند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران افزایش یافته است. سه دیپلمات گفتند این اقدام پس از ناکامی اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در جلب موافقت تهران برای از سرگیری نظارت‌ها پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفته است. اخراج بازرسان در جریان این جنگ عملاً نظارت بین‌المللی را متوقف کرده است. تهران می‌گوید خطرات شیمیایی و پرتویی ناشی از بمباران مانع بازرسی است، اما پیشنهاد داده بازدید از برخی سایت‌های مسون مانده مانند بوشهر امکان پذیر شود. همزمان سه کشور اروپایی به ایران تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دادند تا اجازه بازرسی‌ها را بدهد و در غیر این صورت احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود خواهد داشت. اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقامات دو کشور امکان سفر بدون ویزا می‌داد. تاراس ملنچیوک، نماینده کابینه اوکراین در پارلمان، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسما فسخ شده است. پیشتر هم در نوامبر 2024 اوکراین موافقتنامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران میگوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. ارتش روسیه چهارشنبه شب در یکی از بزرگترین حملات هواییش به اوکراین بیش از 570 پهپاد و 40 موشک بالستیک شلیک کرد. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ تقریبا 3 ساله دو کشور شتاب تازه‌ای گرفته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، حملات شب گذشته روسیه عمدتاً نواحی غربی اوکراین را هدف قرار داد، مناطقی که بخش عمده کمک‌های تسلیحاتی متحدان غربی این کشور در آنها انبار می‌شود. در حملات شب گذشته دست کم یک تن کشته و 15 تن زخمی شدند. حمله تازه از نظر تعداد پهپادهای شلیک شده در یک شب سومین حمله بزرگ امسال و از نظر تعداد موشک‌ها هشتمین حمله بزرگ سال جاری روسیه به اوکراین محسوب می‌شود. و 21 کشور روز پنجشنبه با امضای بیانیه مشترکی طرح بزرگ شهرسازی اسرائیل را در کرانه غربی موسوم به ایوان، غیرقابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. بریتانیا، فرانسه، استرالیا، کانادا و ایتالیا از امضا کنندگان این بیانیه هستند.
سپاس از کامبیز کراماتی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه و آزادی همه گروگان‌هایی که در دست گروه افراطی حماس هستند برای جلوگیری از آسیبی بیشتر به غیر نظامیان شده. این درخواست همزمان با آغاز مرحله نخست عملیات ارتش اسرائیل برای اشغال کامل شهر غزه ارائه شده. ایلیا جزیری گزارش میده.
ارتش اسرائیل آغاز عملیات نظامی در حومه شهر غزه در چارچوب طرح اشغال کامل این شهر را اعلام کرد. افید فرین، سخنگوی ارتش اسرائیل:
بر پایه دستورالعمل‌های فرماندهان سیاسی و پس از موافقت رئیس ستاد کل بر طرح‌ها، ارتش دفاع اسرائیل مرحله بعدی یعنی مرحله دوم از عملیات عرابه‌های گدئون را آغاز کرد.
شلاف بیت به مفتز مرکبات گیدئون.
نام عرابه‌های گیدئون را اسرائیل بر مرحله ای از عملیات خود در نوار غزه نهاده که 6 اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد. هدف از این مرحله کنترل منطقه راهبردی نوار غزه اعلام شده بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 29 مرداد موافقت خود را با طرح اشغال شهر غزه اعلام کرد، طرحی که آن را عرابه‌های گیدئون دو نامید. دولت اسرائیل حدود 2 هفته پیش با اشغال کامل شهر غزه موافقت کرده بود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو خواستار کاستن از مدت زمان لازم برای کنترل کامل شهر توسط نیروهای ارتش شده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره این عملیات گفت:
"نحن نعمق تبقيا بخماس بعير غزة."
آسیب رسانی به حماس را در شهر غزه که خاستگاه تروریسم دولتی و نظامی این گروه است تشدید خواهیم کرد. به آسیب زدن به زیرساخت‌های تروریسم را چه روی زمین باشد و چه زیر زمین شدت خواهیم بخشید. از تکیه ساکنان بر حماس خواهیم کاست. مرحله نخست از حمله به شهر غزه را آغاز کردیم و نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل کنترل حومه شهر را در دست گرفتند.
برای این مرحله از عملیات ارتش اسرائیل حدود 60,000 سرباز ذخیره را فراخوانده است، عملیاتی که در آن 5 لشکر شرکت می کنند. در همین حال ارتش اسرائیل زمین سازی برای انتقال ساکنان شهر غزه به جنوب نوار غزه را از راه احداث اردوگاه‌های جدید آغاز کرده است. هدف از این عملیات شکست گروه افراطی حماس اعلام شده، گروهی که از آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه با مخالفت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی روبرو شده، از جمله کمیسیون اروپا، فرانسه، چین، هلند، اسپانیا، عربستان سعودی و امارات طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی خود و اشغال شهر غزه را محکوم کردند. در داخل اسرائیل هم یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر کنونی اپوزیسیون، هدف از تصمیم وزیر دفاع برای فراخوان 60,000 سرباز ذخیره را به گفته او توهم اشغال غزه دانست. طی روزهای اخیر در منطقه مختلف اسرائیل تظاهرات علیه طرح‌های دولت برای گسترش عملیات نظامی در غزه برگزار شد. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی است و ساکنان این باره که از جمله با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بامداد 5 شنبه 30 مرداد خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد.
درباره صلح باید بر اهمیت دستیابی فوری به آتش بس در غزه و آزادی غیر مشروط همه گروگان‌ها تاکید کنم. تا جلوی تلفات بزرگی که به طور حتم هر عملیات نظامی در شهر غزه به بار خواهد آورد گرفته شود.
جنگ غزه 15 مهر سال 1402 پس از حمله غافلگیرانه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها، علاوه بر ویرانی این باریکه تاکنون بیش از 62 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. تحولات نظامی اخیر در حالی روی می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد جدید آتش‌بس ارائه شده توسط میانجی‌ها یعنی مصر و اردن را مورد بررسی قرار داده است. پیشنهادی که حماس موافقت خود را با آن اعلام کرده. این پیشنهاد بر پای طرحی بنا شده که پیشتر آمریکا ارائه داده بود. آتش‌بس اولیه 60 روزه در مقابل آزادی بخشی از گروگان‌ها در دو نوبت. در هفته‌های گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که تنها با پیشنهادی موافقت می‌کند که طی آن همه گروگان‌ها به یک بار آزاد شوند.
الیا جزایری گزارش شد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده و آزادی همه گروگان‌ها. وزیر دفاع جمهوری اسلامی با هشدار شدید به اسرائیل اعلام کرده که در صورت تکرار حمله از سوی این کشور، ایران با استفاده از موشک‌های جدیدی که در جنگ 12 روزه اخیر به کار نرفتند، پاسخی متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد داد. به گفته عزیز نصیرزاده، موشک‌های جدید ایران از توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند و برای مقابله با هر گونه ماجراجویی اسرائیل به کار گرفته خواهند شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، و نخست ارزیابی او را درباره مشخصات موشک‌های جدید ایران پرسیده.
در جنگ 12 روزه ایران از بیشتر موشک‌های بالستیکی خودش که بردشون به اسرائیل می‌رسیدن استفاده کرد، حتی از موشک شهاب 3 که اولین نسل موشک‌های ایرانی که با برد فراتر از 1000 کیلومتر به طور خاص برای رسیدن به اسرائیل ساخته شده بود. ولی به نظر من صحبت وزیر دفاع در مورد موشک‌های جدیدی که استفاده نشد احتمالاً اشاره به موشک خرمشهر 4 هست. یه موشکیه که برد حدود 2000 کیلومتر، جدیدترین نسل موشک‌های خرمشهر ایرانه که در سال 2023 بود که از خرمشهر 4 به طور مشخص رونمایی شد با سر جنگی 1500 کیلوگرم، و این میتونه برای اون نقطه‌ای که برخورد می‌کنه موشک بهش میتونه بسیار ویرانگر باشه و صرفاً برای ضربه زدن به یک هدف منطقه‌ای از این نوع موشک استفاده میشه. اونطور که ادعا میکردن مقامات حکومت اسلامی که بسیار موشک پیشرفته و دقیقی هست و میتونه با استفاده از اون موتورهای ورنیه‌ای که در قسمت سرجنگی تعبیه شده در خارج از جو مانور بده، هیچ گونه جنگ الکترونیکی و جنگی روش تاثیر گذار نیست. در جریان جنگ 12 روزه هیچ گزارشی در مورد استفاده از این موشک نرسید. برخی موشک‌های دیگه ایران مثل خانواده موشک‌های قدر هم از توان حمله کلک‌های خوشه‌ای برخوردار هستند و در اون سه موردی که از این موشک‌ها در اسرائیل استفاده شد، به نظر من از موشک‌های قدر استفاده شد.
آقای ندیمی، وزیر دفاع ایران مدعی شده که روزهای آخر جنگ 12 روزه 90% موشک‌های ایران به هدف خوردند و بعد اضافه کرده که در جنگ بعدی پاسخ ایران به حملات احتمالی اسرائیل بسیار دردناک و خارج از محاسبه خواهد بود. آیا به نظر شما تغییری در وضعیت تهاجمی و تدافعی ایران در این مدت به وجود اومده؟
خب الله، در مورد تعداد موشک‌هایی که به هدفشون برخورد کردن، تونستن از سپر موشک اسرائیل عبور بکنن، بحث هنوز وجود داره. طبیعتاً اون ادعایی که از دو طرف میشه با همدیگه همخوانی نداره از نظر اعداد و حتی در داخل خود اسرائیل هم دقیقاً در این مورد یکسانی نظرها نیست. گفته میشود که پدافند موشک اسرائیل تونسته بود که حدود 70-75% از موشک‌هایی رو که به حریم هوایی اسرائیل رسیده بودن تونسته رو سرنگون کنه. از تعداد موشک‌هایی از اون 20% که تونستن رو زود بکنن، چه تعداد به هدفاشون برخورد کردن، اون هم یک بحث هستش. ولی همین حد هم کافی هستش، یعنی حتی اگر به فاصله 100 متری یا 200 متری از هدفشون هم برخورد بکنن، به نظر من با توجه به قدرتمند بودن سر جنگی به سری از این موشک ها میتونه تاثیر قابل توجهی بگذاره. من فکر میکنم ایران هم اکنون به شدت در مشغول تولید کردن موشک هایی هستش که بتونن به اسرائیل برسن، هم از نظر برد و هم از نظر کارایی، به ویژه موشک های سوخت جامد. یعنی توان تولید خودش رو سعی کرده ترمیم بکنه و بر تعداد اون اضافه بکنه.
آقای ندیمی، در خبرها داشتیم که اسرائیل سیستم دفاع موشکی برد بلند خودش رو داره تقویت میکنه. همزمان وبسایت اسرائیلی واینت از همکاری ایران با چین برای بازسازی صنایع موشکیش خبر داده. به این ترتیب آیا در جنگ احتمالی بعدی که گفته شده بسیار سخت‌تر از جنگ 12 روزه خواهد بود، به سمتی خواهیم رفت که به یک توازن منفی برسند دو کشور که برای مدت طولانی‌تری جنگ رو از دستور کارشون خارج کنند؟
بله، من فکر می‌کنم به همون پایان جنگ 12 روزه یکی از دلایل پایان اون جنگ در اون مرحله به وجود آمدن این دقیقا توازن منفی بود. یعنی هم از نظر تعداد رهگیرهایی که شلیک می‌شد و هم از نظر تعداد توانایی شلیک موشک بالستیک ایران و ضرباتی که اسرائیل هم چنان از نظر نیرو هوایی اسرائیل وارد می‌کرد به منطقه استراتژیک ایران با توجه به استیلایی که بر حریم هوایی ایران داشت و بالا رفتن خطر هدف قرار گرفتن کادر رهبری حکومت اسلامی، به نظر من اینا تمام در مجموع باعث شده بود که دو طرف به سمت قبول کردن آتش بس پیش برن و فشار ایالات متحده بود. البته ولی این توازنی که به وجود اومده دلیلی نمیشه که دو کشور مجدد به سمت یک دور دیگری از درگیری نظامی پیش نرند. احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد، حالا ممکنه در ظرف چند هفته یا چند ماه آینده انجام بگیره. یکی از دلایلی که اسرائیل با آتش بس موافقت کرد کاهش موجودی موشک‌های رهگیر اسرائیل بود. اسرائیل و ایالات متحده تعداد قابل توجهی از رهگیرهای تاد و آرسه رو شلی کردن برای اینکه موشک‌های ایران رو خارج از جو بتونن رهگیری بکنن قبل از اینکه به اسرائیل برسن، و تعداد زیادی هم از موشک‌هایی که شلی شد، حالا چه گنبد آهنین و چه فلاخون داوود، واقعا نشون دادن که توانایی رهگیری اصولا طراحی نشده بودند برای رهگیری موشک‌های مثل موشک‌های ایران که به سمت اسرائیل شلیک می‌شد و صرفا برای به نوعی امتحان کردن شانس بود. بنابراین اسرائیل داره سعی می‌کنه که تعداد بیشتر موشک ارورس 3 و در نهایت ارورس 4 تولید بکنه. ارورس 4 نسل دیگه، آخرین نسل موشک‌های ارور یا پیکان هست که هنوز در مرحله تحلیل و توسعه است، هنوز به مرحله ساخت و تولید نرسیده. تعداد بیشتری هم قرار شده که رهگیرهای تاد ساخته بشه به سفارش ویژه و اضطراری پنتاگون. اسرائیل راه دیگه نداره جز این که فعلا هم به ایالات متحده متکی باشه و هم به موجودی موشک‌های رهگیر خودش رو بتونه افزایش بده.
آقای ندیمی، احتمال قوی دادید که شاید دوباره جنگ بین ایران و اسرائیل آغاز بشه، و این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حملات هوایی این کشور تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده. اسرائیل هم مدعی شده که برنامه موشکی ایران رو آسیب شدید بهش وارد کرده. خب الان این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل باید دوباره اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه؟
اسرائیل ضربات خیلی موثری به صنایع موشکی ایران وارد کرد، و اگر تک تک هدفهایی رو که اسرائیل بمباران کرده عکس مهاجرش رو نگاه بکنیم، ببینیم که اون حساس ترین قسمت های هر کدوم از اون مجموعه صنایع، شهید باکری، شهید امت، شهید باقری و خیلی مجموعه دیگر رو در خجیر، در حکیمیه، در پارچین و در اصفهان، جای دیگه ایران ضربه زده بهش. ولی همونطور که عرض کردم، به خاطر بعد مسافت، به خاطر محدود بودن توناژ بمبی که هر هواپیما میتونسته حمل بکنه یا شلیک بکنه، به اصطلاح گلچین کردن، یعنی مهمترین و حساسترین قسمت یک مجموعه صنعتی رو از بین بردن. در موارد محدودی بوده که کل مجموعه رو به قول معروف شخم زدن و از کار انداختن برای مدت قابل توجه. بنابراین من فکر میکنم برآوردهای خود اسرائیلیا هم این باشه که ایران میتونه ظرف یک مدت به نسبت کوتاهی در ابتدا برخی از توانایی‌های تولید و در نهایت تمام توانایی تولید خودش رو بازیافت بکنه و دوباره برگرده به همون ریت تولید قدیم. در مورد مجموعه هسته‌ای هم همینطور، تمام سازمان‌های اطلاعاتی برآوردشون این بوده که دست کم بخش قابل توجهی از 400 تریلیون اورانیوم 60% پنی شده ایران همچنان دست نخورده باقی مونده در نقطه نامشخص، و برآوردها بر این است که ایران میتونه در صورتی که یک آبشاری از سانتریفیوژهای IR4 IR6 داشته باشه در یک نقطه بسیار مستحکم محرمانه، میتونه خیلی سریع به غنی‌سازی 90% دست پیدا بکنه، به مواد اورانیوم 90% کافی برای ساخت تعدادی بمب. بنابراین این توانایی وجود داره، و اینو اسرائیل اگه واقعا بخواد از بین ببره، باید مرتب بمباران بکنه و در نهایت به سمت زنجیره تصمیم گیری عالی در این زمینه برسه.
فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، از مشخصات موشک‌های جدید ایران گفت.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
از شرق تا غرب تاجیکستان، خانواده‌ها این روزها دو جلد شاهنامه فردوسی رو رایگان دریافت می‌کنند. اقدامی دولتی که به نام فرهنگ و هویت ملی گره خورده، اما مخالفان و منتقدان خودش رو هم داره. گفتگویی داشتم با کیومرث عطا، همکارم در رادیو آزادی، و از اهداف دولت تاجیکستان برای توزیع رایگان شاهنامه پرسیدم.
البته حکومت تاجیکستان اعلام کرده که میخواهد با نشر کتاب شاهنامه و همچنین توزیع بی پول آن برای ساکنان کشور، پیش از همه میخواهد حافظه تاریخی را زنده کند. دومش در باطن نورسا جوانان حسی خودشناسی وطن پرستی خودآگاهی را جای کند. این نظر حکومت است و حکومت هم بارها در پیش از این از نشر کتابم در بیانیه های گوناگون گفته که در کتاب شاهنامه ستایش خرد زیاد است، استقلال و آزادی طلبی زیاد است، مبارزه نیکی بر بدی هست، بناهن میخواهند که اینا به مردم دسترس کنند. این نظر حکومت است البته.
دقیقاً آیا نظری در مقابل نظر حکومت هم وجود داره، مثلا اینکه این فقط صرفا یک کار فرهنگی نیست و شاید ابعاد سیاسی هم داشته باشه؟
البته این نظرهای مختلف زیادن در این مورد، به خصوص مخالفان کشور که در داخل و در خارج هستند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ دیگر برای شخصی رئیس جمهور تاجیکستان است، چون در پیشورق کتاب هم نوشته شده است که این کتاب یک هدیه امام علی رحمان برای مردم کشور است در پیوند به 35 سال روز استقلال تاجیکستان. با توجه به این، مخالفان باور دارند که این یک تبلیغ دیگر حکومت است، نه بیشتر از این. بعضی از مخالفان گفتند که اگر حکومتی که میخواهد مردمش بیدار باشد و تنپرست و خودآگاه باشد، در 30 سالی که در سر قدرت بود کوشش میکرد تقریبا 2 میلیون مردمش در روسیه مهاجر کاری نمیشدند. در حالتی بعد، در وضعیتی بعد، زیر ضرب و لط و تعقیب و فشار اونجا کار نمی کردن تا خانواده‌هاشون در داخل تاجیکستان بخورانند و بپوشنند و زندگیشون رو پیش ببرند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ است، وگرنه حکومت در 30 سال آخر فرصت داشت، امکان داشت، ظرفیت داشت که حیات مردم را دیگر کند و وطن پرستی را دیگر گونه در دل اونها جای کند.
به هر حال این کتاب هزینه بر بوده، هم چاپش هم توزیعش. این که این بودجه کجا اومده، چه جوری تامین شده؟
بله دقیقاً این سوال هم زیاد است. به هر حال خبرنگاران ما در تاجیکستان دنبال این هستند که این سرمایه از کجا آمده. اما تا اینجا که برای ما معلوم شد، این کتاب تعدادش هم هست 1,700,000 نسخه برای هر خاندان یک دانه تقدیم میشد، به پول رایگان است. بر اساس اطلاع رسمی این کتاب در یک چاپخانه وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شده است و سرچشمه مالیش هم آمده از یک بنیادی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان. من دقیقاً در اینجا میتونم بگویم که این بنیاد سالها باز وجود داره، اما شفاف نیست. ما نمیدونیم که اون بنیاد، اون صندوق چقدر پول دارد و دخل و خرجش چقدر است. این نه تنها برای خبرنگارا، برای تمام جامعه، برای اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی در تاجیکستان هم معلوم نیست و هیچ وقت برملا و آشکار نشده است. بنابراین این بخش شبهه برانگیز میماند. و تنها در اینجا میخوام اشاره کنم چون این اقدام تاجیکستان بار اول نیست. حکومت تاجیکستان 2-3 سال پیشتر یک کتاب دیگری را با نام تاجیکان، کتاب تاریخی است که تاریخ تاجیکا را در بر میگیرد از آغاز تا دوره استقلال، نشر کرده بود و برای مردم توزیع کرده بود به پول رایگان. اون وقت خبرنگاران رادیو آزادی دریافته بودند در دوشنبه که این کتاب در یک چاپخانه وابسته به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود. صدها هزار دلاری که این کتاب ارزش داشت خرج شده بود، اون همش به جیب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رفته بود. ما در این مورد تحقیق نشر کرده بودیم و احتمالاً بعد از این اینها کوشش کردند که این کتاب در چاپخانه وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شود. به هر حال این همه این دستگاه‌ها زیر نظر حکومت است. متأسفانه ما به حکومت دسترسی بیشتر نداریم، دخل و خرجش ما زیاد نمیدونیم، بناهن همه چیز در اینجا شبهه برانگیز باقی میمونه.
چرا شاهنامه انتخاب شد به عنوان کتابی که بخواد منتشر بشه؟
احتمال یک نگرانش از اسلامگرایی زیاد در تاجیکستان است. بناهن میخواد یک کمی مردم را به گذشته خودشون برگرداند. تا این وقت حکومت تاجیکستان برای مردم زیاد تلاش کرده فهمونه که ما اصلی ما کجایی هستیم. آریایی هستیم، ما با ایران پیوند زیاد داریم، یکیم. و بناهن همیشه به مردم فهموندن که نامهای خوبی ایرانی را انتخاب کنند و حتی یک کتابی نامنامه هم دارن که در اونجا اکثرا نامهای آریایی آورده شده است، به مثل جمشید و خورشید و مانند این. تصمیم این بود که مردم سالهای اخیر بیشتر اسلامگرا شدند، البته مسلمان بودند، بیشتر اسلامگرا شدند، منبعهای اسلامی روی آوردند و نامها هم به جای کیومرث مثلا ابوبکر و عمر و به جای سیاووش مثلا معاویه و هر چیزی دیگر گذاشتن شروع کردند. احتمال میرود یک بخش تصمیم حکومت این باشد که مردم یک کمی از این به عقب برگرداند، به خودشان، اصل خودشان. اینطور برداشت نشود که شاهنامه بار اول در تاجیکستان نشر و پهن می شود. شاهنامه قبلا در زمان اتحاد شوروی سابق که تاجیکستان یک جمهوری کوچکش بود، سال 1987 میلادی در 9 جلد با خط سریلیک، با خط کریلی نشر شده بود، پهن شده بود و اون زمانی بود که مردم تاجیکستان با شاهنامه زیاد اشتیاق داشتند. از جمله نام من کیومرث هم از همون کتاب گرفته و پدری من هم بسیاری از فرزنداش از به مثل طهمورث و هوشنگ و سیاووش و رستم و سهراب اینجوری گذاشته بودند و سال 2007 میلادی هم دوباره در تاجیکستان کتاب شاهنامه نشر و پهن شده است و مردم از قبل شاهنامه را میدونند، اشتیاق دارند و این بار اول است که این کتاب در دو جلد به پرداخت پول به مردم داده میشد و بناهن یک اقدام خوب ارزیابی میشد.
نام شما از کتاب شاهنامه آمده و میدونم که شما شاهنامه رو بسیار میدونید و میخونید و شعرهاشو بهش دلبستگی دارید. کدوم شعر شاهنامه رو شما بهش علاقه بیشتری دارید؟
شاید هر کسی که در تاجیکستان بپرسید یک شعری از شاهنامه برای شما میخواند. ما فقط در اینجا فقط از نام فردوسی میگم که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بعد این پارسی.
کیومرث عطا همکارم در رادیو آزادی از سوزی شاهنامه فردوسی در تاجیکستان گفت. محمد علی اسلامی ندوشند شاهنامه شناسی که در اردیبهشت سال 1401 درگذشت میگه که شاهنامه رو سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی میدونه و میگه که کتابش نبرد نیکی بر بدیه. بقیده این شاهنامه شناس شاهنامه برای آن آخرش خوش است که انتهایش به نفع نیکی خاتمه پیدا میکند.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب دانشمندان برای نخستین بار تونستن بخشای درونی یک ستاره در حال مرگ رو درست در زمان پیش از انفجار نهایی و بروز پدیده سوپرنوا یا ابرنوع اختر مشاهده کنند. یافته‌ای که تصویر و شناختی ناب و کم نظیر درباره روند تحول ستاره ها رو در اختیار پژوهشگران میذاره و یکی از نظریه‌های معروف اختر فیزیکدان ها رو به اثبات نزدیک‌تر میکنه. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
عمر ستاره ها می تواند به میلیون ها یا حتی صدها میلیارد سال برسد تا زمانی که انرژیشان به پایان می رسد و رو به خاموشی می روند. مرگ و خاموشی کامل ستاره های بزرگ با انفجاری ناگهانی عظیم و درخشان همراه است. پدیده ای که به سوپرنوا یا ابرنوع اختر مشهور است و میزان درخشندگی آن گاه حتی از کل یک کهکشان هم بیشتر است. در این روند ستاره در حال مرگ ماده خود را به سوی فضا پرتاب می کند. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند امروزی توانستند سوپرنوواهای بسیار زیادی را مشاهده کنند. انفجارهای عظیمی که منجر به سوپرنوا می‌شوند، عموماً لایه‌ها و پوسته‌های ستاره در حال مرگ را به هم می‌زنند، موضوعی که کار پژوهشگران برای مشاهده ساختارهای درونی ستاره را بسیار سخت می‌کند. اما قضیه در مورد یک سوپرنوای تازه کشف شده کاملاً متفاوت است. سوپرنوا یا ابرنواختری به نام 2021 YFJ در همین کهکشان راه شیری خودمان. بیرونی ترین لایه های این ستاره در حال خاموشی شامل هلیوم و هیدروژن مدت ها پیش جدا شده بودند که موضوع غیر منتظره ای هم نیست، اما در این مورد بخش از لایه های داخلی و متراکم ستاره شامل سیلیکون و گوگرد هم در زمان انفجار جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند. استیف شولتز از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن و عضو تیمی که این سوپرنوا را کشف کرده میگوید
در کهکشان راه شیری ستاره هایی را دیدیم که مقادیر زیادی هیدروژن یا هلیوم آزاد کردند، اما هیچ وقت ستاره ای رو ندیده بودیم که تا این حد از پوسته های خارجیش رو از دست داده باشه.
این اختر فیزیکدان که به همراه سایر اعضای تیمش مقاله‌ای در این زمینه را در مجله نیچر هم منتشر کرده درباره اهمیت این کشف تازه چنین میگوید:
نوع جدیدی از سوپرنوا رو کشف کردیم که با همه مشاهدات قبلی به شدت متفاوته. داده هایی که جمع‌آوری کردیم نشون میده که این سوپرنوا در واقع با ستاره‌ای مرتبطه که تمام لایه‌ها و پوسته‌های بیرونیش رو از دست داده بود و به هسته سرشار از سیلیکون و گوگرد رسیده بوده. این اولین باره که مشاهده کردیم که چنین ستاره‌هایی وجود دارند و جالب این که این نوع ستاره‌ها میتونن به سوپرنواهای فوق‌العاده درخشانی منجر بشن که از فواصل بسیار بسیار دور قابل دیدن باشن.
این یافته‌های تازه به اثبات نظریه‌های دانشمندان درباره وضعیت ستاره‌های بزرگ در آستانه خاموشی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌هایی که می‌گویند ستاره‌ها در نزدیک مرگشان ساختاری لایه لایه به خود می‌گیرند، به نحوی که عناصر سنگین‌تر در لایه‌های داخلی و نزدیک هسته قرار می‌گیرند و عناصر سبک‌تر در لایه‌های خارجی. آنیا نیوجنت که در مرکز اخترفیزیک هاروارد سمیتسونین روی سوپرنواها مطالعه می‌کند می‌گوید:
از اونجایی که لایه‌های زیادی از این ستاره جدا شدن، در واقع تونستیم بفهمیم که اون لایه‌ها از چی بودن. طبیعتاً همیشه یه ایده‌ها و تصوراتی داشتیم که هرچه بیشتر و بیشتر به عمق یک ستاره نزدیک بشیم، به عناصر سنگین‌تری برخواهیم خورد. اما چون سیلیکون و گوگرد رو مشاهده کردیم، که خب قاعدتاً باید پیش از انفجار سوپرنووا به بیرون پرتاب شده باشن، نتیجه گرفتیم که خب بله، باید یک لایه عمیق‌تر شامل سیلیکون و گوگرد وجود داشته باشه. بنابراین الان درک و شناخت بهتری از اینکه واقعاً درون یک ستاره چه خبره داریم.
هنوز روشن نیست که این ستاره چطور تا این حد به اصطلاح تراشیده شده بوده. آیا لایه‌هایش در آخرین مراحل زندگی جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند، یا با جاذبه یک ستاره دوقلو از جا کنده شده بودند؟ ممکن است تحقیقات بیشتر بخشی از این راز را برملا کند. هرچند دانشمندان اذعان می‌کنند که مشاهده مجدد چنین پدیده‌ای تا حدی بعید به نظر می‌رسد.
کامیسه کراماتی از این گفتش که دانشمندان برای نخستین بار تونستن بخشای درونی یک ستاره در حال مرگ رو مشاهده کنن. با این گزارش به پایان برنامه ایسکای 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جایی که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم